و شکوهمند ما. و پس از اون شاهنامه فردوسی، بوستان و گلستان سعدی در رسانه ها و در خانه ها مرتب خونده بشه، این گوش آشنا بشه، و به خصوص سه نسل آینده. به خصوص من خانه ها رو عرض میکنم به والدین که در خانه هاشون از کودکی بچه ها رو محنوس بکنن، در سفرها، در مسافرت ها که میرن بوستان گلستان بذارن تو ماشین، خب این رو بخونن واسه بچه هاشون. یکی رانندگی میکنه مادر مثلا بخونه، مادر رانندگی میکنه، پدر مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا بخونه. مسئله مترجم ها هست. ببینید مترجم ها آثارشون رو به زبان، همین مسئله که شما فرمودید، اینا آثارشون رو باید به زبان فارسی سلیس نزدیک نمایند، که زبان مبدع دیگه، زبان مقصده. زبان مبدع مقصد، از هر زبانی که زبان مبدع ترجمه میشه، زبان مقصد شما ترجمه کرده مطلب رو میتونید برسونید.
دقیقا.
و شما این رو بایستی که به یک زبانی منتقل بکنید که قابل فهم باشه. ضرب المثل هایی که تو اون کتاب هست شما نباید این انگلیسی رو بیاری، باید ببینید که معادل فارسیش چیه. در ضرب المثل هایی
باید فعل و فاعل در جای خودش قرار بگیره، نه این فاعل فعل جلو باشه بعد فاعل عقب کلمه باشه. همه اینها داستان هایی هست که میشه تو این ترجمه ها، به خصوص ترجمه های تحت لفظی، پیدا کرد. جناب آقای دکتر صفوی، من خیلی خیلی خوشحال شدم که امروز با شما صحبت کردم. ان شاء الله باز هم هفته آینده پنجشنبه درباره پاستاش زبان فارسی و مفصل راجع به ترجمه ها با شما صحبت خواهیم کرد. بعد از ظهر آرامی رو در لندن براتون آرزو می‌کنیم. جناب آقای دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، عصرتون خوش. سپاس فراوان. شما شنونده برنامه ققنوس رادیو فرهنگ هستید. ازتون خواستیم که از دیدگاه خودتون، به نظر خودتون، یکی دو راهکار ساده برای پاسداشت زبان فارسی چه هست؟ اون رو برای ما بنویسید، ارسال بکنید و یا زنگ بزنید و بگید. ۲۲۰-400-85-۲۲۰-588-20 شماره های تلفن های ماست.
برای پاسداشت زبان فارسی سعی کنید تو صحبت هامون اصلا لغات خارجی استفاده نکنید، کلمات فارسی اصیل خودمون استفاده کنید. بعدش هم کتاب های خودمون رو بخونید، مخصوصا شاهنامه فردوسی که نمونه بارزش هستش، از بوستان سعدی، گلستان سعدی اینا رو مطالعه کنید، زبان فارسی رو پاس میداریم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
بنده به عنوان یک دبیر بازنشسته، نظرم این است که در گفتگوها و احوال پرسی های روزانه از اصطلاحات خارجی استفاده نکنیم و اشعار پارسی و سرودهای پارسی را از کودکی به فرزندان خودمان یاد بدهیم تا این زبان شیرین تر از قند باقی بماند. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. دبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از همدان.
سری برای زبان فارسی. پاس می دارم تو را در دری، ای که از جان و دلم افزون تری. پاس می دارم تو را تا پای جان، تا بیفروزم چراغت در جهان. پاس می دارم تو را در هر زمان، تا به پا باشد درفش کاویان. پاس می دارم تو را در هر قدم، تا که نوری یا به دست تو این قلم. آه آری آه ای جانان من در دری، ای که شیرینم تو شیرینم زبان مادری. شله رها از تهران.
30558 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آقای محمد رضا، آقای محمد رضازاده رودکلی از مرند برای ما نوشتن: تلفظ درست کلمات از کودکی در خانه، حذف کلمات وارد شده، به کار نبردن کلمات غیر رایج در گفتگوها. آقای مجید کفاش از ابهر هم پیشنهادات خودشون رو برای ما ارسال کردند و نوشتن که با استفاده از واژه‌های درست زبان فارسی خوب سخن بگوییم. شما شنونده برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. ساعت 15:37 و در این لحظه قرار گفتگوی داریم با سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با رئیس و معاونان بنیاد سعدی. خبر حاکی از این هست که چندی پیش سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه با رئیس و معاونان بنیاد سعدی دیدار و گفتگو داشتند. جناب آقای خطیب‌زاده در این دیدار عنوان کردند: اگر زبان فارسی برای ما جنبه هویتی دارد، زبان کشورهای دیگر جنبه کالایی دارد و ما باید این کالای مرغوب را در چشم آنها زیباتر کنیم و نمیتوانیم نگاه فرهنگی و هویتی صرف داشته باشیم. بنابراین باید تلاش کنیم چند کار فاخر در حوزه زبان فارسی انجام دهیم که معروف و شناخته باشد. ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سعید خطیب‌زاده، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه. جناب آقای دکتر خطیب‌زاده سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترمت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر خطیب‌زاده، درباره این دیدار شما با رئیس بنیاد سعدی کمی توضیح بدید که با چه هدفی انجام شد و دستاوردهای این نشست و دیدار و گفتگو چه بود؟
خب بعد همونطور که سرکار فرمودین
عرض کردم
یک سلسله نشست های مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه وزارت امور خارجه به عنوان متولی بخشی از مرابطات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با نهادهای داخلی آغاز کرده که خب بنیاد سعدی به خاطر مسئولیت ویژه‌ای که در این خصوص داره و جناب آقای دکتر حداد رئیس این مرکز و مؤسس و بنیانگذار این مرکز که تقریبا متولی نهادی گسترش زبان فارسی در خارج از کشور هستن، میزبان این جلسه بودن که ما بتونیم یه مقدار رایزنی هایی داشته باشیم در مورد اینکه چگونه میتوان ایران فرهنگی رو با استفاده از ابزار زبان و زبان فارسی بیشتر به جهان معرفی کرد. خب شما میدونید که زبان فارسی زبانی نیست که تنها در ایران زبان گفتگو باشه.
بله.
در کشورهای بسیاری در منطقه ما از جمله افغانستان و تاجیکستان، بخشهایی از کشورهای آسیای مرکزی، حتی بخشهایی از هند و پاکستان، خب زبان فارسی زبانی هستش که هم صحبت میشه هم فهمیده میشه.
بله.
و یک موضوعی است که ما نمیتونیم قفلت داشته باشیم ازش. خب البته به اندازه‌ای که باید شایسته و بایسته است ما نتونستیم در این حوزه کارهای جدی رو انجام بدیم. این نشست مقدمه‌ای بود برای اینکه یک هم افزایی داشته باشیم، هم از جهت محتوایی و هم از جهت شکلی، که بتونیم انشاءالله نتیجه بهتری رو بگیریم در خصوص این بُعد از فرهنگ و هویت ایرانی.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر خطیب‌زاده، شما در صحبتاتون به تبدیل زبان فارسی به کالای مرغوب با چند راهکار فاخر اشاره کردید تا بتوانیم در بازار فرهنگی این کالا رو ارائه بدیم. آنچه که برای ما هست جنبه هویتی داره، ولی چنانچه ما میخواییم در بازار فرهنگی آنطور که باید و شاید ظاهر بشیم، باید این رو به یک کالای فرهنگی فاخر و مرغوب تبدیل بکنیم. برای گسترش زبان فارسی به عنوان کالای مرغوب و جذاب در دیگر کشورهای جهان چه تدابیری اندیشیدید، چه راهکارها و ایده هایی دارید آقای دکتر خطیب زاده؟
بله، ببینید، واقعیت امر اینه که بخشی از قدرت ملی هر کشوری،
بله،
قدرت ایده‌ای اون کشور هست، قدرت فرهنگی. و چه بسا اگر من بخوام دقیق تر صحبت کنم،
بفهمی،
در مرکز قدرت واقعی کشور همین قدرت معنایی و قدرت فرهنگی کشور قرار داره.
بله.
و حداقل در خصوص زبان فارسی میشه به جدیت گفتش که این بار بسیار زیادی از این ابعاد معنوی، ابعاد ایده‌ای و ابعاد فرهنگی قدرت ایران رو، قدرت فرهنگی ایران رو به دوش میکشه. یعنی واقعا فرهنگ ایرانی رو، فرهنگ باستانی ایرانی رو، تمدن ایرانی رو بدون این زبان نمیتوان شناخت. آنچه که ما غفلت کردیم اینه که در دنیای امروز هر چیزی باید تبدیل بشه به یک نیاز ضروری،
بله،
و به یک، حالا اسمش رو کالای مرغوب بذاریم یا یک شمایی از یک کالایی که خواستنی است.
درسته.
ما در خصوص زبان فارسی خاطر دلباختگی عمده‌ای که به این زبان داریم، خب نتونستیم همچنان نگاهی موازی با اون درست بکنیم که اون نگاه اینه که هم زبان آموزان ترغیب بشن، زبان آموزان غیر ایرانی،
بله،
و هم اونهایی که، عزیزانی که به گویش ایرانی یعنی به فارسی صحبت میکنن در جهان بتونن از این توانشون برای خودشون ارزش افزوده ای درست کنن.
درست.
یعنی صرف رویکرد فرهنگی باعث گسترش یک موضوع نمیشه. دنیای امروز دنیایی هستش که شما باید بتونید تبدیلش کنید به یک نیاز، به یک ارزش افزوده. یک زمانی زبان فارسی زبان قدرت بوده، زبان تجارت بوده، زبان مذهب بوده. شما میدونید هنوز هم در سینکیانگ چین مردم به زبان فارسی خیلی سره نماز میخونن، یعنی نماز صبح که میخوان بخونن نیت رو به زبان فارسی میگن، و این نشون میده که زبان فارسی بیش از تنها یک رویکرد فرهنگی در تمامی این گستره که من ایران فرهنگی بهش میگم نفوذ داشته. حالا ما باید تلاش کنیم که با ایجاد پروژه های مهمات که بتونن بقیه منتفع بشن ازش،
بله،
و با استفاده از بازارچه هایی که زبان فارسی در اون بازارچه ها زبان اصلی باشه، کالاهایی مثل کتاب، کالاهایی مثل چند رسانه‌ای و دیگه و غیره، فیلم، همین تولیداتی که ما داریم، اینها رو ما باید تبدیل بکنیم به یک بودی از ابعاد فرهنگی خودمون، و انشالله نتیجهش دنیا همین راه رو رفته. این چیزی نیست که ما اختراعش.
درسته. و جناب آقای دکتر خطیب زاده، به صحبتاتون که گوش می‌کردم و اینکه واقعا ما باید این زبان رو از حالت هویتی که برای ما داره یه کاری روش بکنیم که به صورت کالای فاخر ارائه بدیم، به این فکر می‌کردم ما یک باور تاریخی داریم مبنی بر اینکه اگر در حوزه فرهنگ هستیم انگار باید یک ریاضت و فقری رو هم تجربه بکنیم، انگار اهالی فرهنگ و هنر نیاز به پولی ندارن، نیاز به فروش کالایی برای امرار معاش ندارم، و با این باور ادامه انگار فکر میکنیم هویت و اون فرهنگ و هنر اصیل، فرهنگ و هنر اصیلی هست که ریاضت داره و پولی هم توش نیست.
واقعا
این یک ریشه تاریخیه. من فکر میکنم، ما فکر میکنیم اگر قراره یک کار فرهنگی اصیل ارائه بدیم، یعنی هیچ حق و زحمه‌ای بابت اون کاری که انجام میدیم دریافت نکنیم، و همین باعث میشه که ما نتوانیم از این طریق منبع درآمد داشته باشیم، در حالی اینکه فرهنگ بیش از هر چیزی برای تداوم، ادامه دادن و درسوختن نیاز به پشتوانه مالی داره، چون یک شخص باید در مکانی مستقر بشه و با جان و دل خودش شاید تا 10 سال با جان و دل این کار کنه، ولی فراتر از اون نمیتونه ادامه بده.
واقعا اینا مانعات و جمع نیستن. ما یه مقدار ناتوانی های خودمون رو به حساب این فرهنگ گذاشتیم. ببینید، البته فرهنگ مقوله‌ای هستش که مثلا چه میدونم کالاهای دیگه ای نیستش که شما بخواید توش به اون معنا سوداوری های کلان داشته
باشه،
اما هیچ حوزه‌ای در فرهنگ نیست که نتونه خود معاش باشه.
درسته.
از کتاب گرفته
دقیقاً.
تا شعر، تا موسیقی، تا تمامی ابعاد این بوده بسیار بسیار شکوهمند زبان شکوهمند ادبیات فارسی، یعنی همین چیزی که ما امروزه میبینیم. ببینید شما توجه بفرمایید، مثلا زبان فرانکوفون ها، جامعه فرانکوفونی درست شده.
بله.
این جامعه فرانکوفونی متشکل از تمام کسانی هستش که به زبان فرانسوی صحبت میکنن، کشورهایی که زبان فرانسوی داشتن، حالا برخیشون وابستگی های فرهنگی دارن، برخیشون حتی مستعمره بودن. این قسمتش برای من مهم.
بله.
اما اینکه شما بتوانید یک مقوله رو تبدیل بکنید به یک مقوله مشترک، رو تبدیل کنید به یک پیوند مشترک و بر اساس اون بتوانید شما ارزش افزوده درست بکنید، این اون چیزیه که حیات میده، خون میده.
بله.
شما نمیتونید به تنهایی یک جسم رو زنده نگه دارید، احتیاج به خون داره. و برای بسیاری از ابعاد فرهنگی ما هم این موضوع مهمه که ما بتوانیم خون درش بدمیم.
بله.
یه زمانی بوده که خب حالا اقتصاد نفتی بوده، اقتصاد رانتیر بوده.
بله.
نفت تزریق می شده و به نتیجه کار توجه نمی شده.
درست.
اما امروز اینطوری نیست، امروز باید خود کالا فاخر باشه تا
بله.
خریدار داشته باشه، تا بتوان مثل خطاطی که
و در حوزه اقتصاد فرهنگ قرار
بله.
بگیره. خیلی خیلی متشکرم.
بله، مثل خطاطی که شما خطش رو می‌خرید و خطاطی که به سفارش میدید و خطش رو نمی‌خرید.
بله.
خواهش می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر سعید خطیب‌زاده، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، به خاطر توضیحاتتون درباره دیدارتون با رئیس و معاونان بنیاد سعدی. سپاس فراوان، بعد از ظهرتون بخیر.
متشکرم.
خوش باشید. در برنامه امروز ققنوس ازتون خواستیم یکی دو راهکار برای پاسداشت زبان پارسی از جانب خودتون و به نظر خودتون برای ما بگید و بنویسید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. خب دوستی با عنوان جناب آقای ابراهیم پسرکلو از مینودشت نوشتن برای پاسداشت زبان پارسی اول باید از نامگذاری های غیر استفاده نشه به اضافه نام کالاها و مؤسسه ها. دوست دیگری هم برای ما نوشتن که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، زبان و فرهنگ ایران هزاران سال قدمت داره، برای پاسداشان ابتدا نام ایرانی بر روی فرزندانمون بذاریم، از ادبیات بیگانه به ویژه واژه‌های خارجی استفاده نکنیم، معادل سازی بکنیم و داستان‌های ایرانی رو برای فرزندانمون بر بگزینیم و بخونیم. دوشنبه به بخت کابل، حمله به دانشگاه افغانستان همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب ایران. پس از ختم سخنرانی ها قرار بود که نمایشگاه کتاب افغانستان و ایران گشایش یابد که انتحاری ها در دانشگاه داخل شدند و درگیری ها آغاز شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نطق تلویزیونی این حمله را محکوم کرد، آن را جنایت ضد بشری خواند و گفت انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت. اشرف غنی گفت به طالبان و همه گروه‌های تروریستی می‌گویم که با این عمل‌ها اراده ملت افغانستان را نمی‌توانید در کنترل بگیرید. دشمنان افغانستان و حامیان آن باید بدانند که هیچگاه در برابر وحشت ظالم سرخم نکرده ایم. من به ظرفیت و شجاعت نیروهای امنیتی باور دارم. و حالا درباره این اقدام تروریستی برای یک مکان فرهنگی آرام و باثبات ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استاد محمد ابراهیم شریعتی، رئیس انتشارات عرفان، بزرگترین ناشر افغانستان، تا از کم و کیف تبادل فرهنگی و نمایشگاه ایران و افغانستان برای ما بگن. جناب استاد محمد ابراهیم شریعتی، سلام گرم من رو پذیرا باشید از رادیو فرهنگ، برنامه زنده ققنوس و از تهران.
سلام علیکم، منم به شما روز بخیر میگم و شهادت این بچه های دانایی را با ملت های فارسی زبان ایران و افغانستان تسلیت میکنیم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. در شبکه های مجازی و در خبرها این خبر بسیار بسیار نگران کننده، تأسف برانگیز، با هشتگ هایی که منتشر شده و جان هر کسی رو که فرزندی داره، هر کسی که نو دوستی و انسان دوستی داره رو به درد میاره. خیلی خیلی متاسف شدیم و امیدواریم که خداوند به شما در این غم و اندوه صبر عنایت بکنه. ما خواهان انشاءالله که واقعا هم به پدر و مادر و هم به مردم نازنین افغانستان به خاطر درگیری با این وقایع ناگواری که هر چند وقت یک بار شاهدش هستن صبر بده. جناب استاد محمد ابراهیم شریعتی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و خواهان این هستم تا از کم و کیف تبادل فرهنگی و نمایشگاه ایران و افغانستان برای ما صحبت بکنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این در واقع چندمین نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان هست که در افغانستان برگزار میشد و این نمایشگاه در روز دوشنبه قرار بود که بعد از سخنرانی و مراسمی افتتاحیه در دانشگاه کابل برای 10 روز برای هموطنان افغانستانی من کشایش بیابد و همسریای من بتواند کتاب مورد نظرشون را از این نمایشگاه تهیه کند. دستندرکاران نمایشگاه، یعنی اتحادیه ناشران افغانستان، دوستان ایرانی، وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، رایزنی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار کننده این نمایشگاه بودند. روز دوشنبه از ساعت 9:30 صبح که برنامه در دانشکده هنرهای زیبا، یعنی در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا برپا شدند، هرگز کسی فکر نمی‌کرد که این نمایشگاه به این شکلی به خاک و خون کشیده شود و متاسفانه 22 تا از بهترین جوانان مملکت و حدود 40 نفر کشته و زخمی گردد. متاسفانه در این سالهای اخیر گروه‌های متعددی مانند طالب، داعش و یا سرسپردگان دیگری که در صحنه‌های افغانستان حضور داره، مراکز علمی، فرهنگی و انتشاراتی را در افغانستان هدف قرار دادند. مسجد را اینها انتحار کردند. کورس‌های آموزشی یا کلاس‌های آموزشی که در اونجا بچه‌ها از شهرهای دیگر افغانستان می‌آید و در اونجا برای کنکور آمادگی میگره، یعنی در سال اخیر میاد میخونه که بتوانه یک رشته مورد نظر و رشته های خوبی علمی رو کسب کنه، اینها به خاک و خون کشیدن. این تقریبا شاید در حدود 10-12 مورد باشد که طالبان یا داعش یا هر جنایت کار دیگری در افغانستان دست به این عمل میزنه.
بله، بسیار غم انگیز و تأسف برانگیز هست. من دیگر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من متاسفانه اینقدر برای من این حادثه غم انگیز بودن، لحظه ای که درگیری در افغانستان شروع شد، من در وزارت اطلاعات فرهنگ ایران بودم برای اینکه مجوز برای خروج کتاب‌هایم بگیرم. بله. و برادرم به من اطلاع دادن که بله، در دانشگاه کابل انتحاریا در دانشگاه حمله کرده و فعلا در دانشگاه شکستانده و در دانشکده حقوق مشغول درگیری هستند. و من گفتم از شما کی بودن؟ گفت من بودم و شاگردای انتشارات عرفان بودن که همه بیرون آمده بود. من خودم متاسفانه خود در اون لحظه پسرم که پسر دوم من هست گم شده بود. شما باورت بشه من خودم بیش از 150 بار به این پسر زنگ زدم و همین جمله‌ای که الان بر روی موبایل ها ثبت شده،
بله پدرم کجاستی،
ده ها بار اینو گفتم که مسعود کجایی، پدرم جواب بدی کجایی.
بله.
متاسفانه تقریبا تا ساعت 2:30 هیچ اطلاعی از این پسر من هیچی نبود. من در وزارت اطلاعات فرهنگ در بین مثلا تو حیات وزارت ارشاد نشسته بودم، بعد موبایلم را خاموش کردم که وقت خانم من زنگ نزنه سوال کنه که مسعود چی شد، تا نزدیکای ساعت‌های 4:30-5 که من دوباره موبایل روشن کردم و برادرم اطلاع دادن که بله مسعود رفته بوده در سر کلاس امتحان که خوشبختانه اون زنده مان، ولی 22 تا فرزندی دیگری افغانستانی و 40 تا همشهری نازنین دیگری من یا شهید شدن و یا زخمی.
خیلی 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 متاسفیم، شاید فقط شما بدانید و خداوند که در اون ساعت دقیقا. چه بر شما گذشته و شاید هیچ کس به اندازه شما حال و روز اون پدر و مادر 22 فرزندی که متاسفانه مظلومانه و در پی وحشیگری های آدم هایی که مشخص هم نیست که به دنبال چه هدفی میگردن، هیچ کس حال شما رو و حال اون پدر مادرها و شما به اندازه، هیچ کسی به اندازه شما حال اون پدر مادرها رو درک نکنه. من بیش از هر چیزی برای شما و ملت نازنین افغانستان آرزوی صبر میکنم، آرزوی آرامش میکنم، امیدوارم که قلب شما آرام بگیره و این روزها هم بگذره و یک سلامت، پایداری، صلح، صفا و امنیت در کشور افغانستان، در همه کشورهایی که درگیر ناملایمات هستند حاکم بشه، چرا که ما مستحق زندگی در فضای آرام همراه با صلح، آرامش و شادی هستیم جناب آقای شریعتی.
انشالله کاملا درسته، کاملا درسته. متاسفانه این تروریست ها آمده بود که در واقع اون نشستی را که به این مناسبت به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب دایر شده بود، حمله اصلی در رابطه با اینها بود. یعنی قرار بر این بوده، اینجوری که تحلیل میگه، اینجوری که دوستان ما میگه از افغانستان، اینا سالون همایش رو گم کردن،
هدف به همون در واقع بله، نشست و فرهنگ بود.
بله هدف اصلی مقاماتی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و سفارت جمهوری اسلامی و شخص سفیر جمهوری اسلامی و مقاماتی که در اون سالون بود و استادایی که در اونجا بودن، چیزی در حدود میگن 300-350 نفر آدم بود که اگر اینها خدای نخواسته به اون سالون میرسید کسی از اون سالون زنده بیرون نمیشد. و آمدن اینها در دانشگاه کابل خودش یک پروسه ای که باید امنیت افغانستان به جد تحقیق کنه که چطور از کدام را و به چی دلیل اینا در داخل آمدن.
بله.
اینا وقتی اون سالون رو گم کردن در داخل دانشکده حقوق رفتن و آنچه را که نبایستی میکردن انجام دادن.
بله.
و ما از دولت افغانستان و مسئولان امنیتی در افغانستان به جد خواهان اینم که این مسئله رو پیگیری کنه که اینا چه شکلی به دانشگاه کابل آمدن،
که خواسته به حق شما هم هست. خیلی خیلی متشکرم.
دانشگاه خیلی آمدنش در اونجا سخته، این کار هر کسی نیست که همین شکلی براحتی با مسلسل با گلوله با این همه مهمات بیاد و این جنایت را بیافرینه که اصلا
قابل وصف نیست. خیلی خیلی متشکریم جناب آقای استاد محمد ابراهیم شریعتی، رئیس انتشارات عرفان، که در این شرایط با ما گفتگو کردید. براتون همواره آرامش رو آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم. خدا حافظتون. شما هم سلامت باشین، دوستان ما هم سلامت باشین. خدا حافظ شما.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به پایان برنامه امروز و این هفته ققنوس رسیدیم. با آرزوی آرامش برای همه شما مردمان نازنین وطنمون، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. من گیاهی ریشه در خویشم، من سکون آبشاران بلورین زمستانم، من شکوهی پرنیانی روشن دریای خاموشم.